وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از نه چیزی که روزه را باطل می کند دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه است. دروغ و کذب گناه بزرگی است، از گناهان کبیره است و در روایات ازش نهی شده، حتی از اون چی که متاسفانه گرفتاری ماها زیاد هست، یعنی دروغ به شوخی. در تعبیر روایات داره که انسان مزه ایمان رو نمی چشد مگر اینکه ترک کنه دروغ را، چه جدی و چه شوخی. این تعبیر رو دقت بفرمایید که مزه ایمان، لا یجد عبد طعم ایمان. وقتی که میخوان بگن طرف هیچی نمیفهمه از این کار، میگن مزهش هم نچشیده، یعنی خوردن که هیچی، مزهش هم نکرده. مرحوم صاحب جواهر توی میگه لا یجد طعم الفقه، این بحث ولایت فقیه، یعنی وقت آدم یه چیزی رو خورده و خواست، نه نخورده که هیچی، مزهش هم نچشیده، مزه هم نکرده. لا یجد عبد طعم ایمان، ممکنه معناش همین باشه، یعنی به حقیقت ایمان رسیدن که هیچی، حتی مزه ایمان رو نچشیده. کسی که ممکنه البته معنای دیگری هم داشته باشه، ولیکن علی حال دروغ جایز نیست، حتی به شوخی دروغ گفتن و حتی به شمر ابن ذی‌الجوشن دروغ بستن. شر خلق الله، دروغ دروغه، جایز نیست. اما مراتبی داره، مثل خیلی از گناه‌های دیگه که مراتب داره، دروغ هم مراتبی داره. همه مراتبش حرامه، بعضی از مراتبش سخت‌تره و احکام خاصی داره. یکی از اون دروغ‌هایی که احکام خاصی داره، نسبت دادن دروغ به خدای متعال، به پیامبر اکرم و به ائمه معصومین علیهم السلام، که اضافه بر گناه روزه را هم باطل می‌کنه، ولو به این که یک لحظه دروغی رو نسبت داد و بلا فاصله هم گفت غلط کردم، اون یک لحظه روزه باطل شد دیگه، حالا بعدش درست نمیشه. این روزه باطل شد، قضای اون روزه واجبه، کفاره هم داره که باید کفاره هم بده، حالا کفاره جمع یا غیر جمعش فعلا نمیم. از خدمت شما عرض شود که فتوای غالب مراجع تقلید همینه که میفرمایند دروغ بر خدا و رسول و ائمه روزه را باطل میکنه. بعضی از مراجع فعلی احتیاط وجوبی دارن که روزه را باطل میکنه، اونم چون کس دیگه یه فتوا به غیر این نداده، راه خلاصی ازش نیست. یعنی نمیشه کسی دروغ نسبت به خدا یا پیغمبر بده و بعد به روزه باطل نشد، نه. طبق همه فتواهای فعلی، یا فتواست یا احتیاط وجوبی. اگر فرصتی باشه و فرصتی نبود، شایسته بود که روی این جهت زیاد صحبت کنیم، یادآوری کنیم که در اون چه که نسبت به اسلام میدیم، در اون چه که نسبت به دین میدیم، خیلی باید اهل احتیاط باشیم. دعایی میخوایم بخونیم، هر دعایی رو بدون منبع، بدون اینکه در یک عالم بزرگی گفته باشه، در یک کتاب معتبری نقل شده باشه، اینا اگر نسبت به اولیاء دین داده بشه که اشکال داره، اگر نسبت هم داده نشه گاهی ترویج باطله. دعای حبی، دعای گنج العرش، دعای کذا و کذا، چیزایی که بعضی از بزرگان علمای ما مثلا رد کردن، مثل همین دو موردی که عرض کردم و ما اشاره کردم، تا برسه به بعضی از سفره ها و سفره حضرت رقیه و حضرت زینب و امثال اینا، که اینا نسبت دادنش به اولیا یا عبادت حساب کردنش کار مشکل میشه. و خب اما نسبت به سایر انبیا و حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها هم بنابر فتوای بسیاری از مراجع، بنابر احتیاط واجب روزه رو باطل میکنه. بعضی از مراجع فعلی احتیاط استحبابی میکنن در این مورد. انشاءالله خداوند متعال به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق ترک دروغ عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بند سوم دعای شریف جوشن کبیر به پایان رسید. طبیعتاً گفته می شود سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اما چون این بند قبلا صحبت شده و ذکر شده دیگه تکرارش نمی کنیم، شروع می کنیم به بند چهارم کوتاه و مختصر این جمله شریف: یا من له العزت والجمال، یا من له القدرت والکمال، یا من له الملک والجلال. گاهی زیبایی این کلمات و بویایی اینها اینقدر هست که آدم احساس میکنه عرایض مثل بندهی بیشتر پرده روی این جمال انداختنه تا پرده برداشتن. همینطور که آدم این کلمات رو میخونه لذتش به قلب آدم میشینه. حالا از باب شرح الاسم ما هم یک دو کلمه ای رو عرض میکنیم. اول میفرماید یا من له العزت والجمال، ای خدایی که، ای کسی که برای اوست عزت و جمال. عزت یعنی چه؟ خیلی در الفاظ ما کلمه عزت میاد، عزیز. گاهی عزیز در زبان فارسی که میگیم به معنای دوست داشتن میگیم. عزیز منی، یعنی من دوست دارم، عزیزم یعنی دوستم. ولی در زبان عربی و در اصل لغت عزت معنای دیگری داره. اصل علمای لغت میگن اصل این کلمه مال زمینی است که سخت باشه، اون زمینی که سخت، با چکش، با کلنگ، با بیل نمیشه چیزی ازش جدا کرد، اونو میگن عربون عزاز، قابل شکستن نیست. همینطور به انسانی که نمیشود شکستش داد، قوی و محکم و صلبه، میگن انسان عزیز. موجودی هم که شکست ناپذیره میگن عزیز. خب در مورد خدای متعال یعنی چه؟ در مورد خداوند متعال این عزت، این شکست ناپذیری در اعلا درجه است که فوق اون قابل تصور نیست، بلکه به تعبیر دیگر و زیبای دیگری و باید عرض کنیم اصلا عزت از آن خداست. در مورد غیر خدا هرچه گفتیم عزت شکست ناپذیری تعارف مجازه، برای اینکه هر کسی یک مافوقی داره که توسط او قابل شکسته. همه انسان ها با همه قدرت هاشون وقتی که حضرت عزرائیل به سراغشون میاد میشکنن. در مقابل مرگ شکستن. نخه در مقابل مرگ که چه عرض کنم؟ در مقابل یک بیماری شکست خوردن. یک وقتی جناب بهلول که نقل میشه از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده، وارد شد به هارون الرشید. هارون خیلی با تبختر و غرور نشسته بود. این درس خوبی است برای بنده، برای شما، در همه آنات زندگی و لحظاتی که احساس و غرور میکنیم، هر غروری. بهلول رو کرد به هارون، گفت که هارون رو کرد به بهلول، گفت این مملکت من و قدرت من چقدر میارزه؟ گفت الان برات قیمت میکنم. اگر در یک بیابانی تشنه بشی و بهت بگن یک لیوان آب رو بهت میدی، نصف مملکت و امپراتوریت رو تحویل بده. اون امپراتوری که هارون میگفت رو میکرد به ابرها، میگفت آی ابرها ببارید، اگرم نمیخواید ببارید نبارید، برید هر جا میخواید ببارید، از مملکت هارون بیرون نمیدید. راست میگفت 32 کشور زیر نگینش بود. 32 کشور فعلا. گفت حالا اگر بگه نصف مملکت است باید بری تا یه لیوان آب بهت بدم، از نصف قدرت باید کنارگیری کنی و چاره ای هم نباشه یا مرگ. خب معلومه دیگه، نصفش هم تعارف کردی، گفت نصفش کلش هم بگه میده دیگه. گفت خب نصف مملکت رو میدم یه لیوان آب میخورم. گفت خب لیوان آب رو خوردی، حالا این لیوان باید دفع بشه. حالا گیر کرد، برای دفعش و ادرار کردنم بودن نصف مملکت دیگه بده. حالا درد و فشار و مصیبت هیچ چاره ای نداری، یا نصف مملکتت رو بده یا دفع نمیشه، چیکار میکنم؟ خب میدم دیگه. گفت پس کل امپراتوری تو به یه لیوان آب خوردن، به یک لیوان جسارت نشه ادرار کردن، همینه، همش همینه. همین روبرو باید بیمارستان آدم گاهی به این دید نگاه کنه، کسانی که پول و ثروت و قدرت و فلان وقتی روی تخت افتاده التماس میکنه و هیچ قدرتی نداره. خدا ملکم و بیش گرفتار شدیم، یک درد دندونی عاجزمون. اجازه بدید یه جمله را از امیرالمؤمنین براتون عرض کنم، نقل از حضرت شده. فرمود کل عزیز داخل تحت القدرت فذلیل، هر شکست ناپذیری که تحت قدرت دیگری است ذلیله. رئیس اداره احساس عزت میکنه، من بسیار در مقابل کارمند بیچاره احساس و قدرت میکنه، در مقابل مدیر کل خودش احساس ذلت میکنه، مدیر کل در احساس عزت میکنه، در مقابل وزیرش احساس ذلت میکنه، همینطور همه یه آقا بالاتری دارن که در مقابل او احساس ذلت میکنن. تا کجا؟ تا اونجایی که میرسد رشته عزت به اون کسی که دیگه فوق او قابل تصور نیست، قدرت او محدود نیست. یا من له العزت و الجمال، این فهم این نکته و توجه به این نکته که مصدر عزت اوست. پس نتیجه بگیریم، و خاتمه بدیم به این بحث. پس هر کسی عزت میخواد باید وصله به اون بشه و هر در دیگه ای رفتیم اشتباهی رفتیم. همه و همه ذلیلن از در خانه اونهایی که خودشون ذلیلن، نمیشه به عزت رسید. اگر عزت میخوام باید وصله به او بشیم، که در این جهت یک روایت دیگه هم عرض کنم و دعاتون کنم. حتی آیه شریفه زیبایی هست که الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه. اینا از کفر جهانی میخوان عزت پیدا بکنن، از توسل به صهیونیست‌ها میخوان عزت پیدا بکنن، از رفتن در خانه بیگانه میخوام عزت پیدا کنم. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا كُلُّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. پیامبر شما میفرماید چقدر این روایت زیباست، اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اینجور نقل شده از حضرت، اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ، خدا هر روز خطاب به این بندگان می فرماید انا ربکم العزیز، فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز، من پروردگار عزیز شما هستم. اگر می خواهید عزیز باشید، عزت دارین داشته باشید، دنیا و آخرت، مطیع خدای عزیز باشید. انشاءالله خدا به همه شما و به همه دوستان امیرالمومنین و به همه ما عزت دنیا و آخرت و توفیق اطاعت و بندگی خدا بیش از پیش عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.